صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کس من سلاخی
کنم. این موامه، اونم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدایی دیگر.
متولد مهر 1375، از همونایی که بهشون میگن نسل زد، نسلی که کارشناسان بهشون میگن نسل ناشناس. اما حتما نام این یکی رو شنیدید، متحره گونه‌ای، رتبه 113 کنکور سراسری. یکم فکر کنید، اسمش آشناست، خیلی زیاد اسمش رو توی خبرها شنیدین. متحره گونه‌ای بازداشت شد، متحره گونه‌ای از دانشگاه اخراج شد، متحره گونه‌ای به قید وثیقه 1,300,000,000 تومانی آزاد شد. اما بیاین این بار از زبون خودش بشنویم. زنی که
دارم جانباز هستن، پاسدار سپاه بودن، مادرم ولی انقلاب در کمیته ها بودن، انتظامات نماز جمعه بوده.
زنی که برای به دست آوردن کوچکترین امکاناتش جنگید.
من تازه با احمد شاملو آشنا شده بودم اون زن و دائم کتاب شاملو دستم بود. یادم که حتی اولی کتاب شاملویی که خریدم بابام پاره کرد.
زنی که عاشق شد، تعلیق شد.
بعد از مراسم افطاری به کمیته انضباطی احضار شدم. یک ماه بعدش حکم اخراج من از دانشگاه صادر شد و یک هفته بعدش همسر من دادخواست طلاق داد.
زنی که از پا ننشست.
باید ادامه بدی. اون بایده رو برای خودت جا انداختی. تو باید ادامه بدی. مجبوری که ادامه بدی به هر قیمتی که شده.
متحره گونه‌ای، دانشجوی تعلیقی سال هفتم دندون پزشکی دانشگاه تهران، فعال دانشجویی و دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران. زنی که تصاویرش رو از زنی در پوشش مقنعه و چادر تا زنی با موهای کوتاه و شال سرخی که به دور گردنش افتاده و دسته های عینکش رو در دست گرفته و مستقیم به دوربین نگاه میکنه همه دیدیم. این بار ما از متحره بشنویم، جایی از مبارزاتش میگه، اینکه چطور از یک تربیت مذهبی در یک خانواده انقلابی به متحره 27 ساله زیر حکم تبدیل شده. متحره گونه‌ای مهمان پادکست صدای دیگره. گفتگو با متحره رو از امروز شروع کردم، جایی که اون به عنوان یک دانشجوی تعلیقی زیر حکم ایستاده. ازش خواستم بگه که چی شد که از آینده امن و آرام و پر از رفاه دندون پزشکی دست کشید و به اینجا رسید.
خب این قصهش خیلی طولانیه، یعنی من باید حتی قبل از کنکورم رو بگم و دوره دبیرستانم که همیشه سر پرشور رو به قول مامانم کلم بوی قرمه سبزی میداده و من خانوادم کاملا مذهبی هستند و ابایی هم ندارم بگم، پدرم جانباز هستند، پاسدار سپاه بودند، مادرم دور اول انقلاب در کمیته ها بودن، انتظامات نماز جمعه بوده، در یک خانواده بسیار بسته، بسیار مذهبی و همون جمله کلیشه که میگن وی در خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. واقعا من در خانواده مذهبی به دنیا اومدم و بزرگ شدم و خب به تبع اون در مدارس مذهبی دولیم دولتی، حالا نمونه دولتی، تحصیل می‌کردم تا دوره راهنمایی من، یعنی دوره اواسط راهنمایی من که مصادف با سال 88 میشه، من عضو فعال بسیج بودم، کامل در مسابقات قرآن شرکت می‌کردم، نمونه تمام عیار یک دختر مذهبی بودم که در یک خانواده مذهبی زیست کرده و بزرگ شده.
سال 88 سال اعتراض مدنی بود، راهپیمایی سکوت و فریاد رأی منو پس بده، سالی که به سال بلوغ سیاسی جامعه مشهور شد. متحره سال 88 رو آغاز شکل گرفتن دیدگاه سیاسیش میدونه.
از سال 88 به بعد یک سری اتفاقات در درون من رخ داد با دیدن تصاویری که اون موقع انقدر دسترسی به اینترنت آزاد نبودن، خصوصا اگر که خانواده مذهبی بود، ولی خب ما قایمکی و اینترنت رو چک میکردیم، مثلا من سایت بالاترین رو چک میکردم، با دوستامون صحبت میکردیم، خیلی هاشون خب سن واجدین شرایط برای رای دادن نبودن، ولی خب جنبش سبزی بودن. من صحنه‌ای که دیدم و من رو به هم ریخت این بود که یک روز دیدم که دوست همکلاسی صمیمیم با بینی شکسته وارد کلاس شد. فکر میکنم بعد از تظاهرات 25 خرداد سال 88 بود که ما دوره امتحاناتمون بود. و خب من با دیدن اون انگار که یک جرقه‌ای درم رخ داد، انگار که یک سیدی به گوشم خورد و نمیخوام بگم درجا متحول شدم، ولی به خودم اومدم دیدم که نه، واقعا یک سری چیزها رو من نمیدونم. انگار که انقدر توی یک فضای بسته بود دوگ بزرگ شدم و فقط فکر کردم که این چیزی که مقابل من قرار داره، این روایتی که مقابل من قرار داره، این حقیقت، در حالی که نبود. و از اونجا شروع کردم به تغییر کردن. یعنی پروسه من این بود که اول گفتم که جمهوری اسلامی بده و بعد گفتم که اسلام بده و بعد نهایتا اینطور شد که از هر دو بیزار شدم. ولی خب بحث های سیاسی، بحث های اجتماعی همیشه توی خانه ما جریان داشت. یعنی قایمکی اون زمان یادمه که کلاس ترانه میرفتم، با شکی مدرسه رو میپیچوندم و میرفتم برنگسره یرسپاران که کلاس ترانه برم. آشنایی من با موسیقی اصلا انگار که یک دنیایی به روی من باز شده بود و تمام چیزهایی که سالها از من سلب شده بود، انگار که یک بچه رو ایزوله نگه داری در یک اتاق بسته و یک هو رهاش کنی در یک دنیای بی نهایت. یک همچین حالتی داشتم و همش تشنه یاد گرفتم بودم. به تب برخورد هم می شد از طرف خانواده با من. مثلا من یادمه که قبل از اینکه وارد دبیرستان بشم، شیفته این بودم که برم یک سازی بخرم، آموزش ببینم، موسیقی یاد بگیرم و هنرمند بشم. خب اون موقع شعر می گفتم، ترانه می گفتم، ولی خب نشد. به هر دلیلی خانواده‌ام با هم برخورد کردن، حتی برخورد فیزیکی هم می‌کردن. ولی خب مثلا اون زمان بازم چادر سر می‌کردم، یعنی باز هم یک ذهنیت مذهبی داشتم. ولی خب به مرور این برخوردها که تندتر شد، این سرکوب‌های داخل خانواده که بیشتر شد، تنفر و بیزاری من از دین و از اون سیستمی که اون دین رو تبلیغ می‌کرد، یعنی جمهوری اسلامی، هم بیشتر شد.
از مطهره خواستم تا در مورد حال و هوای مدرسه اسلامی سلام برامون بگه.
چادر اجبار بود، برای ما برنامه‌های خیلی منظم مذهبی برگزار می‌کردن، زیارت‌ها شروع می‌خوندیم، دعای توسل می‌خوندیم، دعای عهد می‌خوندیم و برنامه‌های بسیار متعدد و متنوع مذهبی برگزار می‌شد. خیلی سخت بود. من تنها معلمی که یادمه در تمام دوره تحصیلم خیلی دوستش داشتم، معلم ادبیات اول دبیرستانم بود که عاشق ادبیات چپ بود، یعنی ادبیاتی که بزرگ علوی داشت، ادبیاتی که احمد شاملو داشت. و من تازه با احمد شاملو آشنا شده بودم اون زمان و دائم کتاب شاملو دستم بود. یادم که حتی اولین کتاب شاملویی که خریدم بابام پاره کرد.
اصرار خانواده مطهره را از آرزوی وکیل شدن به ادامه تحصیل در رشته تجربی کشوند. پذیرش پزشکی برای خانواده‌اش کافی نبود و اون یک سال دیگه درس خوند که به دانشکده دندونپزشکی دانشگاه تهران وارد بشه. مطهره مبارزه با حجاب رو اینجا آغاز کرد.
پدرم منو میرسون دانشگاه به خاطر اینکه اصلا اعتماد نداشت و خیلی منو رصد میکرد و اینها. چادرم رو میذاشتم تو کیفم و بدون چادر وارد دانشگاه میشدم و چقدر ذوق زده بودم اون روزهای اولی که چادر رو کنار گذاشته بودم و فکر میکردم که چه آزادی به دست آوردم، چقدر دستاورد برای خودم میدونستم و چقدر از خودم ممنون بودم که متعرب بالاخره این همه درس خوندنت، این همه تلاش کردنت، این همه شب گریه کردنهات، این همه اذیت شدنهات و این همه خون دل خوردنهات، این شد که بتونی حداقل چند ساعت در روز خودت باشی، خود واقعیت باشی. حداقل در دوره روحانی که ما وارد دانشگاه شدیم، یک آزادی‌های حداقلی داشتیم. یعنی حتی اگر حراست هم ورود می‌کرد، به اون شکلی نبود که در دانشگاه‌های دیگه بچه‌ها روایت می‌کردن. ولی خب اون آزادی که من داشتم خیلی متفاوت بود جنسش با دخترهای دیگه. حتی بعضیا که نمی‌دونستن جریان زندگی خصوصی و خانوادگی من نمی‌دونستن، حتی استهزا می‌کردن، مثلا مسخره می‌کردن، می‌گفتن که خب این جلوی باباش میره چادر سرش میکنه، یا مثلا با یه حالت تحقیرآمیز نگاه میکردم. ولی برای من اصلا این چیزا مهم نبود و خوشحال بودم که بالاخره وارد یه فضایی شدم، آدمهایی که از جنس خودمن رو پیدا کردن.
بعد از ورود به دانشگاه، حالا نوبت مرحله بعدی بود. مطهره میخواست تا به انجمن اسلامی دانشکده وارد بشه، جایی که پدرش هم پیش از حضور در جبهه‌های جنگ و مجروح شدن در اونجا در دانشکده فنی دانشگاه سابقه حضور داشت. اما راه برای مطهره به دلیل نوشته‌هاش در شبکه‌های اجتماعی آسون نبود.
من اسلام رو هم به واسطه اینکه در اون فضای بسته رشد کرده بودم دیگه قبول نداشتم، رو کراس بگم اون توییت هایی که پرونده توهین به مقدسات برای من درست کردن و توی به توییتر کمپین زدن که این دختر مسئول انجمن اسلامی بوده ولی مرتد سب و نبی کرده باید اعدام بشه، کمپین اعدام توحید عزیزی زد، اکانتی که اسمش آدمه یه کمپینی درست کرد. ابتدای قضیه من فقط یک جا رو می‌خواستم که فعالیت بکنم، یعنی فعالیت دانشجویی بکنم، فعالیت سیاسی بکنم. یعنی من ترم اولی که وارد دانشگاه شدم به واسطه پرونده سازی مسئول بسیج دانشکده احضار شدم به کمیته انضباطی، ولی خب اون موقع کمیته انضباطی ها اینقدر سفت و سخت نمیگرفتم، صرفا از یه دانشجو که احضار میشد یک تعهدی میگرفتند و تمام و میرفت سر کلاسش و هیچ مشکل براش پیش نمیومد. به علی حال وارد انجمن اسلامی شدم ولی من رو نمیپذیرفتن به عنوان عضو انجمن اسلامی، عضو رسمی انجمن اسلامی. خب یک سری سازوکار تشکیلاتی سفت و سخت تری داره انجمن اسلامی دانشگاه تهران، به واسطه اینکه بعدها خیلی از این آدمها رانت میگیرن، خیلی از این آدمها پست و مقام میگیرن در داخل حکومت، آدمها رو غربال میکنن.
از مطهره پرسیدم تو که همه این شرایطو داشتی، فرزند جانباز، مادر مذهبی، سابقه مدرسه مذهبی، چرا راحت بهت اجازه ورود ندادن؟ چون زن بودی؟
ولی نه، اینطور به من نگاه میکردن که این آدم آدم تندرویه، آدم رادیکالیه، سابقه مذهبی هم نداره. یعنی شما وقتی باهاش حرف میزنی آنچنان دریافت نمیکنی که این آدم آدم مذهبیه. ولی اون زمان که اوج دولت روحانی بود، بچه‌ها مجبور میشدن حتی برای حضور در جلسات چادر سر بکنن. برای من حداقل پذیرفته نبود همچین چیزی، یعنی واقعا تو ذوقم خورد و فاصله‌مو حفظ کردم. ولی در سطح انجمن دانشکده در جلسات غیر رسمیشون شرکت میکردم تا زمانی که حدودا سال 97 بود که من با سال سوم دانشگاه هم بود، به بحران کمبود نیرو خوردند که من رو پذیرفتند به عنوان کسی که هیئت رئیسه شورای عمومی دانشکده شدم. نمیخوام ادعایی بکنم ولی خودم شخصا پاش وایسادم که اون فضا رو باهاش مبارزه بکنم، اون فضای جنسیت زده‌ای که علاوه بر جنسیت زدگی مزورانه بود، ریاکارانه بود. من این فضاها رو دیده بودم و با یک نگاه منتقدانه و یک تفکر نقادانه وارد انجمن اسلامی شدم به صورت رسمی. دیگه سال 97 رسمی شدم و سعی کردم این فضا رو دور بکنم از فضای انجمن اسلامی، حداقل در سطح دانشکده.
بزن به نام زندگی رها شوی ز طوق بندگی، شب سیاه حماس هر شود تمام تا سیانه ها سبر شود که رو جوانه ها سلا شبیم من و تو با دگر دوباره ما شبیم.
خب تا اینجای پادکست صدای دیگر رسیدیم به راه یافتن مطهره گونه‌ای، دانشجوی سال سوم دندونپزشکی دانشگاه تهران به انجمن اسلامی این دانشکده. زنی که از یک خانواده مذهبی برآمده اما دیدگاهاش کاملا متفاوته. مطهره از حال و هوای فضای انجمن اسلامی در سالهای 97 و 98 میگفت که ازش خواستم از اولین احضارش بگه.
اولین احضار رسمی من توسط وزارت اطلاعات خرداد 1400 بود، حدود 3 هفته مانده بود به انتخابات ریاست جمهوری. ما یک پوستری رو طراحی کردیم که پوستر خیلی معروفی هم شد بین انجمن‌های اسلامی، که به صورت طعن‌آمیز و طنز نوشته بودیم انتصاب آیت الله سید ابراهیم رئیسی را خدمت مقام معظم رهبری تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. من موقع دبیر دانشکده بودم، هنوز وارد انجمن تهران نشده بودم ولی خب دبیر تشکیلات انجمن دانشکده دندانپزشکی بودم. این پوستر به مذاق نهاد امنیتی خوش نمی اومد. تمرکز نهاد امنیتی تمام عیار بر این بود که دانشکده ها و دانشگاه های مختلف تهران نباید تحریم را تبلیغ بکنند، نباید در مورد انتخابات تبلیغ منفی بکنند. اگر که در مورد ابراهیم رئیس و ساداتی تبلیغ مثبت نمی کنند، حداقل نباید دعوت به عدم مشارکت بکنن. اون موقع انقدر تابو شکنی نشده بود که مثلا یک جریان تحول خواه جونداری در داخل ایران شکل بگیره، مثل امسال که 60% 70% بگن نه و به انتخابات تن ندن و مشارکت نکنن. یک فضای کاملا امنیتی بر دانشکده ها و دانشگاه حاکم بود و خب من اونجا به همراه همسر سابقم، اون زمان دبیر رسانه دانشکده بود و دبیر مذهبی انجمن تهران بود، یعنی عضو شورای مرکزی انجمن دانشگاه هم بود، احضار امنیتی شدم به خانه امن کوچه پورموسا در خیابون سمیه که متعلق به وزارت اطلاعات. برخورد وزارت اطلاعات با اعضای انجمن‌های اسلامی معمولاً احترام آمیزه، ولی شما رو در دامی میندازن مثلا بخوان انگ اخلاقی بزنن یا انگ امنیتی بزنن. بیشتر اون جلسه بدوی که داشتیم وزارت اطلاعات، جلسه انگار فضا سنجی ذهن من بود، یعنی اینکه این آدمی که تازه وارده در انجمن اسلامی، این آدمی که تازه وارده در یک تشکل دانشجویی، چه جوریه فضای ذهنیش. الان که دارم نگاه میکنم میتونم تحلیل بکنم، اون موقع شاید به نیت سرکوب این رو نگاه میکردم. و اینکه ارتباط شما مثلا با مهدی هادی‌زاده که همسر سابقم بود، اون موقع خب همسر سابقم نبود همسرم در واقع نبود، همسر شرعی و قانونیم نبود، دوست پسرم بود، و خب منو در این فضا انداختن که نسبتتون چیه. منم صادقانه گفتم که نامزدمه، خانواده‌ام هم در جریان، واقعا هم مادرم میدونست. کلید خورد که یک کارشناس امنیتی من رو تا بازداشتم رصد میکرد، تا بازداشت 1401. آدمی که با همسرم بیرون میرفت، کافه میرفت، من اینا رو بعدن فهمیدم، نمیدونم چه اطلاعاتی میخواست از من به دست بیاره، ولی تمام این کارها رو انجام میداد. ولی اولین اکتی که شاخک های نهاد امنیتی در مورد من تیز شد، سخنرانی من بود. حدودا سخنرانی فکر کنم 5-6 دقیقه بود کلا، در دیدار دانشجویی رئیس قوه قضاییه اژه‌ای در آذر 1400.
حضور مطهره در شب 16 آذر در مراسم هماندیشی با رئیس قوه قضاییه یک گام دیگه بود در فعالیت‌های این دانشجوی زن. مطهره سخنرانی خودش رو با این جمله آغاز کرده بود: دانشجو مؤذن جامعه است. جزئیات رو از زبان خودش بشنوید.
اینجا رو میگم که میگم فضا جنسیت زده بوده. قرار نبود من صحبت بکنم به عنوان اینکه من زنم، و حتی کسی که در واقع مجری اون برنامه بود گفتش که خانم دقیقاً چیکارن. من گفتم من دبیر فرهنگی مجموعه هستم، و دبیر تشکیلات ما خب مهرداد نصر بود که دبیر تشکیلات بود اون زمان سال 1400. خیلی کمک کرد در نابود کردن اون فضای جنسیت زده ای که حاکم بود در انجمن تهران. و خب اینکه یکی زن باشه، یک دو اینکه دبیر فرهنگی باشه، اصلا چرا باید بره صحبت بکنه؟ ولی زمانی که خودش باید استفاده میکرد داد به من، و من از دانشجویان محروم از تحصیل گفتم، از سهام مرتضایی گفتم، از خورد امنیتی با دانشجویان گفتم، از احضار امنیتی که خود دبیر تشکیلات صبح همون روز داشت گفتم، و فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه ها گفتم. و انقدر این جملات برای سنگین بود که حتی کوچکترین اشاره‌ای هم بهش نکرد، ولی خب رسانه‌ایش ما کردیم، از طریق رسانه انجمن تهران و بعد خبرگزاری ها کار کردن، خدا رو شکر بازخورد مثبتی داشت.
فصل جدید زندگی مطهره اما پیش از این نشست آغاز شده بود و در نهایت منجر شد به شناسایی او به عنوان عنصر نامطلوب.
بعد که این سخنرانی شکل گرفت، دیدن که نه، این آدم میتونه یک فضایی رو در انجمن تهران به وجود بیاره که با فضاهای محافظه‌کار قبلی بسیار متفاوته، و همینطور هم شد. گذشت، ما مناسک‌های مختلفمون رو برگزار کردیم، بیانیه‌های مختلفی در میومد. ما یک بیانیه 3 صفحه‌ای حدوداً دادیم مهر ماه 1400 پیش از 16 آذر، که به بیانیه تغییر مشی انجمن اسلامی مشهور شد. بیانیه که صراحتاً گفته بود که ما دیگه از اصلاح طلبان حمایت نمی کنیم، ما دیگه در جرگه اصلاح طلبان نمی گنجیم. اصلاح طلبان خودشون گفته بودن که شما از ما براءت جستیم، ولی خب ما می گفتیم که نه، ما راهمون از احزاب جداست، یک تشکل مستقلیم. هیچ وقت انجمن تهران به عنوان اصلاح طلب ترین تشکل کل کشور، که دیدید امسال هم دوباره در واقع به تنظیمات کارخانه برگشت، پزشکیان دعوت کردن در دانشگاه تهران و به عنوان میتینگ تبلیغاتیش ازش استفاده کرد. هیچ کس جرئت نداشت تا اون موقع که همچین حرفی بزنه. بیانیه‌ای که از زندانیان سیاسی گفته بود، بیانیه‌ای که از دانشجویان محروم از تحصیل گفته بود، بیانیه‌ای که مستقیما به روابط بین المللی با غرب پرداخته بود، یعنی ما هیچ بیانیه‌ای مثل اون نداریم، اصلا ارتباطی پیدا نمی‌کرد با بیانیه آغاز سال تحصیلی. بیانیه بود که نهادهای امنیتی روش حساس شدن مشخصا، که من بعدها توی بازداشت 1401 هم فهمیدم.
چشمان باز دانشجویان در انجمن اسلامی دانشگاه تهران سبب شد تا حتی پیش از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نامه‌ای رو خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی منتشر کنند. شرح اتهامات پس از انتشار نامه را از زبان مطهره گونه‌ای بشنویم.
کمیته عفاف و حجاب اگر اشتباه نکنم تیر ماه سال 1401 تأسیس شد و ما اصلا قبل از اون جریانات سفید رشنو، قبل از جریانات فاجعه باری که در مورد گشت ارشاد در خیابان‌های تهران رخ میداد و قبل از قتل مهسا امینی، نامه‌ای رو تحت عنوان نامه حجاب که خود نهاد امنیتی اینطور ازش یاد می‌کردن منتشر کردیم، خطاب به ریاست دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران که این راهی که میروید به ترکستان است و انتهای خوشی نداره و شما برخوردهای سالهای گذشته رو دیدین، باید عبرت بگیرید. و همین رو بهانه کردند که انجمن تهران مسبب اصلی اختشاشات سال 1401 در دانشگاه‌های تهران بوده، پیش از آن که قتل مهسا امینی حتی رخ بده.
مرگ مهسا امینی در بحبوحه حضور گسترده گشت ارشاد در خیابون‌ها نقطه عطفی در اعتراضات مردمی بود. مردم در تعداد زیادی از شهرهای ایران به خیابون‌ها اومده بودند و دانشگاه‌ها هم به این اعتراضات پیوستند. این اعتراضات همزمان شد با اینکه مطهره به عنوان تنها زن عضو شورای مرکزی و دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود. همین نکته اون رو در نظر نهادهای امنیتی برجسته‌تر نشون داد، اما انجمن اسلامی دانشگاه تهران همچنان به اعتراضات خودش ادامه داد.
این فضا رو که ما دیدیم، من اصرار کردم، واقعا ملتمسانه از تک تک بچه‌ها خواستم، گفتم که ببینید اگر ما اینجا نقطه درست نیستیم تا ابد شرمنده تاریخ خواهیم شد. من یک بیانیه یا شب قبلش نوشته بودم، یک چیزهایی رو فقط اضافه کردم، برخوردهای وحشیانه‌ای که اون روز دیدم و اضافه کردم و خیلی صریح این بار سخن گفته بودیم. یعنی گفته بودیم ما کنار مردم می‌ایستیم، ما از این جنبش حمایت می‌کنیم، ما آرمانمون زن زندگی آزادی و اینها. این بیانیه رو ما در کانال انجمن تهران کار کردیم. من خوابیدم شب، صبح پا شدم دیدم همه شبکه‌های خارج از کشور دارن این بیانیه رو کار میکنن که چی؟ که انجمن تهران گفته کنار جنبش زن زندگی آزادی میستیم. من آدرنالین خونم واقعا به سقف چسبیده بود و من اون موقع با همسرم هنوز در واقع عقد نکرده بودیم، ولی خب نامزد بودیم، خونه همسرم بودم، 28 صفر بود و نظری داشتن. عصرش زنگ زدن، حدود ساعت مثلا 6 بود، با شماره پرایوت نامبر.
در بیانیه انجمن اسلامی دانشگاه تهران که 3 مهر ماه 1401 منتشر شده اومده بود، در روزهای آغازین سال تحصیلی شاهد تلخ‌ترین حوادث در کشور عزیزمان هستیم. اقلیتی جاهل و نالایق که سالها زمامدار امور کشور شده اند، این بار دانشگاه و حریم امن آن را حصر نموده و به گروگان بردند. در بخش دیگه ای از این بیانیه اومده بود که چفیه ها و ریش هایی که مقرر بود ریشه امنیت مردم شوند، امروز هم رکاب با طالبان و با نام های لباس شخصی و بسیجی مشت و باتون بر سر شجاع ترین زنان و مردانمان میکوبند، حالی که ایشان هموطنانشان هستند و چیزی جز مطالبه به حق خیش را در خیابان ها فریاد نمیکشند. مطهره درست حد زده بود. تماس تلفنی که بعد از انتشار این بیانیه با اون گرفته شد حاوی پیام احضار بود.
من نرفتم اون شب، طبقه بازداشت داشتم، ولی خب میخواستم که شب نرم، چون نمیخواستم که توی خونه امن بمونم. خونه امن موندن خیلی جالب نیست، خصوصا اگر که زن باشی. چیزهایی که من شنیده بودم، روایتهایی که شنیده بودم، برام واقعا عذاب آور. فردا صبح 11 رفتم دفتر پیگیری، واقعا در خیابون مظفر تهران. شنیده بودم که بازداشتی های حوالی میدان انقلاب رو میبرن دفتر پیگیری که اونجا بخوابن شب، بعد ببرنشون حالا اوین یا قرچک یا مثلا پشافویه. چیزی که تن منو لرزوند لکه های خونی بود که بعد به ورود دیدم روی موکت و هم من فهمیدم که چه اتفاق هولناکی شب قبلش اینجا افتاده و هم سربازی که داشت منو همراهی میکرد. شب قبلش گویا انقدر بازداشتی ها زیاد بوده که چشمند کم اومده بوده، خیلی ها رو سرشون کیسه کشیدن بردن، یک صندلی و میز رو به دیوار بود و یک ساعتی که از کار افتاده بود 3:17 رو نشون داد، دقیق خاطرمه. یکی آقای مقدسی بود با یک صدای خشدار، با یک اتکلان تلخ، آقای شیکپوشی که بازجوی وزارت بهداشت بود، و یک آقای تقریبا میانسال، به قول خودشون چشمند کم آورده بودن. اون زمان ما هنوز ماسک میزدیم دیگه، یعنی به خاطر مراعات کرونا هنوز ماسک میزدیم. گفتن که ماسک تو بکش روی چشت. مقدسی دائم میگفت خانم دکتر من میخوام کمکت کنم. آقای دکتر و خانم دکتری بودن که روزهای قبل اومدن، ما ازشون تعهد گرفتیم رفتن. بنویس که بیانیه کار کی بوده. گفتم این بیانیه حاصل کار شورا بوده، من هم نوشتم. بعد گفتش که نه، شما باید بگین که از کجا خط گرفتین و سوالهای بی ربط دیگه ای که میپرسیدن. چیز دیگه ای که نظر منو جلب کرد این بود که خیلی سریع میخواستن این روند انجام بشه و من واکنش عصبی موقع استرس خنده است و من بلند میخندیدم. هر سوالی که میپرسید تقی میزدم زیر خنده. آقای پیری که پیش مقدسی وایساده میگفت نه انگار این میخواد بره بازداشتگاه. اسم بازداشتگاه رو آورد من دیگه خندم بند نیومد. این هنوزم بهش فکر میکنم میخندم و گفتم که من واقعا از هیچی نمیترسم، هیچ ابایی ندارم که اتفاقی برام بیفته. بعد گفتش که باشه ما دیگه کاری باهات نداریم. و مقدس پرسید که چایی میخوری؟ گفتم که آره. گفتش که باشه الان یه لیوان میارم. بعد بهش گفتم نه تو فلاسک میار. من واقعا با فلاسک آورد، یعنی فلاسک چای رو. دمدمای غروب گفتن خانم گونه‌ای بیایم بیرون. چشمن نداشتن، گفتش که عینکتو در بیار، ماسکتو بکش رو چشت. از زیر ماسک دیدم که یک پژو پارس سفیده، پلاک شخصی و شیشه های دودی. منو سوار ماشین کردن. موقع خروج سرم آوردم بالا که از شیشه نگاه کنم، آقایی که کنار من نشسته بود به عنوان گردشگر گفتش که خانم داری چیکار می‌کنی؟ سر منو خوابون توی در واقع صندلی جلو. ولی خب دستبند و اینا نزدن، یعنی انقدر حجم بازداشتی ها زیاد بود که نه دستبند براشون مونده بود نه چشمبند.
اما واقعیت اینه که پشت همه اون قهقهه ها و ایستادگی ها و زبان ریزی ها دختری ایستاده بود با همه ترس ها و امید ها و عشق هایی دختر 24 ساله دانشجوی دندون پزشکی دانشگاه تهران که به آیندهش نگاه میکنه و زندگی مشترک با مردی که دوستش داره. همه آرزوهای پنهان و آشکار دختر 24 ساله که وارد زندان اوین شده.
اون موقع خب من ترسم بیشتر بود، یعنی فرض بگیرید که یه دختر 25 ساله 24 25 ساله که تولدم هم نزدیک بود، 22 مهر بود، نزدیک عقدم هم بود، بعد با یه همچین حالتی خودم احساساتی میشه دیگه. رسید به پروسه این که تشکیل پرونده بدن و ازم عکس گرفتن و خانم بردتم وارد یک بندی شدیم مشخصا که در فولادی داشت، بعد یک راهروی داشت، اون راهروی تقسیم بندی داشت به در واقع راهروهای مختلف که بند مردها بود و بند زنان. رفتیم بند زنان، اونجا گفتش که ماسکتو در بیار، به هم لباس داد، انقدر لباس کم اومده بود، به هم لباس مردونه داد، یعنی سه برابر من بود لباسه. لباس راهروی مردونه بود، دیگه یه چادر داد، یه چادر گلگلی داد، یک دست مانتو شلوار شکل مدرسه که سرمه‌ای بود ولی خب مقنعه هم نداشتن، هم روسری مشکی که سرم بود همونو استفاده کردم، چشمندم که نداشتن. اولین سلول بند 209 من وارد شدم بدون هیچ پیش فرضی. اولین جمله‌ای که گفتم این بود، گفتم ببخشید جاتون رو تنگ کردم. هفت نفر بودن. دیگه خانم مجاهدین خلقی بودن که من اون موقع فهم کردم سلطنت طلبن. خانم حوریزیایی بودن، ویدا بود، ویدا ربانی که اون موقع هنوز نشناخته بودمش، دختر خانم 20 ساله‌ای بود، روزا، فاطمه فراهانی بود که به جرم تشکیل گروه گرفته بودنش، یک خانومی که اعتیاد داشتن به مواد مخدر و همینجوری تو شلوغی‌ها گرفته بودن آورده بودنش اونجا. خلاصه یک سلول پروپیمونی بود. نشستیم به صحبت، خیلی هیجان زده اومدن ازم پرسیدن بیرون چه خبره؟ هنوز شلوغه؟ هنوز تظاهرات؟ منم گفتم آره خیلی شلوغ شده. همه خیابونا تظاهرات فلان و اینا. خیلی خوشحال شدن، اونا رو خب قبل‌تر از من گرفته بودن. انقدر روند بازپرسی ها و بازجویی ها سریع انجام می شد برای افراد، غیر از اونایی که حکم تعلیقی داشتن معمولا روند بازجویی بازپرسی رو سریع انجام می دادن که بازداشتگاه خلوت بشه. خیلی شلوغ بود، به گفته خود حتی زندانبان ها از 88 هم شلوغ تر بوده.
متحره 4 روز بازداشت بود اما همون 4 روز تلخ‌ترین تجارب زندگیش رو رقم زد.
بازجویی ها به شکل خیلی فاجعه آمیزی بود. یک ساختمونی بود که من بعدها فهمیدم که این ساختمون آموزشی دانشگاه امام باقر که وابسته به وزارت اطلاعات در اوینه، بچه ها اصطلاحا بهش میگفتن مدرسه. چرا؟ چون که انقدر تعداد بازجویی شوندگان زیاد بود که نیمکت چیده بودن در راهروها رو به دیوار و با فاصله مثلا 2 متر 2 متر نیمکت ها متهمین رو می نشوندن و رو به دیوار بازجویی میکردن. بازپرسی های صحرایی بود، 3 دقیقه‌ای بود، یعنی اصلا هیچ مهلتی برای دفاع نداشتن. یک فرم از پیش آماده شده به متهم میدادن که نوشته بود من در اختشاشات 1401 من به فوت مهسا امینی شرکت داشتم، اخلال در نظم عمومی به عنوان اتهامم را میپذیرم، امضا نمیدونم مشخصات اینطوری، که من اعتراض کردم، گفتم که من اصلا در هیچ تجمعی نبودم، اصلا تو تجمع دستگیر نشدم، که گفت خط بزن، من خط زدم و همونو دادیم بازپرس. من خیلی سوالهای عجیبی میپرسید. یک حربه این بود که حکم بازداشت همسرم رو گذاشت جلوم، گفتش که اگر اعتراف نکنی همسرت رو هم بازداشت میکنم. من نهایتا همون چیزهایی رو گفتم که در دفتر پیگیری گفتم، یعنی گفتم که من اینا رو نوشتم. و موازی با من دبیر تشکیلات انجمن رو هم گرفته بودن، نه اینکه بازداشتش کنن، احضارش کرده بودن، مجبورش کرده بودن که یک اطلاعی هایی در کانال انجمن تهران کار بکنه، مبنی بر اینکه ما از راه مسالمت آمیز اعتراض میکنیم، اصلا اقدام مسلحانه نمیکنیم. ببینید شما چی کار کرده بودن با اون بشر. بیانیه رو کلا پاک کرده بودن. وقتی من فهمیدم که بیانیه پاک شده، خب من اعتراف کرده بودم، این بیانیه رو من نوشتم. واقعا اون لحظه تا به امروز حتی لحظه ای بود که حس کردم تنها ترین آدم دنیا و چقدر پشتم خالی شده.
مطهر با بیرون اومدن از زندان فهمید که تنها نمونده. عده‌ای از اعضای هیئت علمی بازنشسته و شاغل در دانشکده دندانپزشکی تهران و بیشتر از 60 نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی در بیانیه‌های جداگانه‌ای خواستار آزادی مطهره گونه‌ای شده بودند. همزمان کسب تعهد از زندانیان پیش از آزادی اونها بارها از سوی زندانیان سیاسی و نهادهای مدنی مورد اعتراض قرار گرفت. اما این اعتراضات سبب نشد که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تغییری در روند خودشون ایجاد کنند. مطهره هم جزو بازداشت شدگانی بود که مجبور شد تعهد بده.
من رو تحت فشار گذاشتن که تعهد بدم، یک تعهد از پیش آماده شده برای من آوردن، گفتم من اینو امضا نمی کنم، گفتم من خودم می نویسم و نوشتم که من به روح قانون اساسی معتقدم، برای شرافت مردم ایران قدم بر می دارم و اگر خطایی از من سر زده دیگر تکرار نمی کنم. من از این پشیمونم که به خاطر اینکه به عقدم برسم، به خاطر اینکه حس می‌کردم زندگی عادی مختل میشه، به خاطر اینکه حس می‌کردم تحصیلم مختل میشه، به مخاطره میفته. من ترم آخر بودم، درسی نداشتم، در حال دفاع بودم. به خاطر تمام اینها پشیمونم که این بیانیه رو نوشتم. از این پشیمونم، یعنی از اون پشیمونم. میدونین چی میگم؟ تعهد بدی هم نبود. در واقع بازجویم گفتش که ممکنه حتی پاسپورت قبول نکنه، چون که اسم آقای خامنه ای رو نیاوردی، اسم جمهوری اسلامی رو نیاوردی. گفتم من همینم، نمیتونم چیزی جز این رو بپذیرم. ولی چیزی نبود، خطایی نبود که کرده باشم. من خطا نکردم که بخوام ازش عذر بخوام. من از خطایی نکرده عذر خواستم. من حرفهای اون بازجو رو باور کردم به خاطر بی تجربگیم و گفتش که من قول میدم که حتما به دانشگاه برگردی و به، یعنی اصلا موقع که مطرح نبود که کمیته انضباطی من میرم، اصلا مطرح نبود، ولی اینطوری بود که من میگفت من قول میدم که هیچ مشکلی واسه درست پیش نیاد، من قول میدم که مثلا زندگی عادی تو بکنی و فلان و اینا. و آدم ها حماقت میکنن خانم کریمی و من خیلی پشیمونم. یعنی با خودم که تنها میشم میگم که ارزشش رو نداشت حقیقتا.
اما انگار فقط این جمهوری اسلامی نبود که از اون تعهد میخواست. خانواده های تا بن دندان سنتی هم از مطهره و همسرش مهدی خواستن تا به اونها هم تعهد بدن.
بعد از بازداشتم خانواده هم جمع شدن، خانواده خودم و خانواده همسرم، گفتن که شما دوتا باید فعالیت سیاسی رو کنار بگذارید. من میدونستم دارم دروغ میگم، برای معنی نداره فعالیت سیاسی کردن یا نکردن. زمینی که درش راه میریم سیاسیه، هوایی که تنفس میکنیم سیاسیه، کتابی که میخونیم سیاسیه، آبی که میخوریم سیاسیه، همه چیز با سیاست ممزوج شده. مگه میشه شما به عنوان یک شهروند، اونم چی ایران تحت لوای جمهوری اسلامی، فعالیت سیاسی رو بذاری کنار، اونم چی به عنوان یک دانشجویی که دبیر سیاسی انجمن تهرانه. ولی گفتم باشه که عقد کنم با اون آدم، چون عاشقش بودم، چون میخواستم واقعا زندگی کنم، هنوزم میخوام. یعنی بعضی میگن چرا زندگی تو نمی کنی، میگم عزیزم من مطالبه زندگیه، من زندگیمو خواستم که امروز اینجا وایستادم، چه برای خودم چه برای دیگران. عقد کردم با اون آدم و بعدش به مشکل خوردیم. ممنوع الورود بودم تا دی ماه 1401، یعنی حدودا 3 ماه. با اینکه مراسم 16 آذری برگزار کردم که از شدت جمعیت درای سالن شکست، همه حیرت زده شده بودن. پاش بازم وایستادم با اینکه امکان بازداشتم بود با همچون برنامه این که عنوانش زن زندگی آزادی بود و بیانیش زن زندگی آزادی بود.
متحره، ما الان نه تصویر تو رو میبینیم و نه حرکات تو رو میتونیم حس بکنیم، فقط صدات رو میشنویم. اما از یه جایی به بعد یک غم چنبره زده روی صدات و لحنت رو تغییر داده. این غم چیه؟ این غم از کجا اومده؟
این غم به خاطر اتفاقیه که در واقع از لحاظ عاطفی برای من افتاده دیگه. یعنی اصلا احساس خمیدگی و خمودگی نمی کنم و اصلا ناامید نیستم. یعنی میخوام بگم که این اثر ناامیدی نیست، غمیه که غم فقدانه، غم از دست دادنه. انگار که چیزی که فکر میکردی عاشقشی، فکر میکردی که میتونی روش حساب باز کنی، یکی از دست دادی. در واقع من دی ماه برگشتم دانشکده، درسم رو ادامه دادم، بعضی دروس رو صفر گرفتم، مجبور شدم تکرار بکنم، یه افتضاحی که سر من در آوردن. من دیگه تو کار پایان نامه هم بودم، یعنی توی روند دفاع کردم بودم. مراسم افطاری که برگزار کردیم مراسمی بود که حراست نیت خوانی کرد از ما، گفتش که شما میخواستید این مراسم رو برگزار بکنید و بعد تبدیل به تجمعش کنید، برای همین ما جلوش رو گرفتیم، در حالی که این مراسم مجوز داشت، مهمانش مجوز داشت، تمام مراحلش از دانشگاه مجوز دریافت کرده، ولی شیطنت کردند که هم انجمن اسلامی رو تخته کنن، انجمن دندونپزشکی که به هر حال یه اسمی در کرده بود دیگه، حداقل در سطح دانشگاه نباید انقدر بزرگ میشد. در واقع درهای دانشکده رو بستن که ما مهمانهایی که از دانشکده های دیگه حتی دعوت کرده بودیم رو به دانشگاه راه ندن. ما هم در اعتراض به این سفره افطاری رو جلوی در دانشکده انداختیم و روی آسفالت بچه ها نشستن، که من اون شب حس کردم دیگه من توشم رو از انجمن اسلامی برداشتم، انگار اون چه که میخواستم رو از انجمن اسلامی به دست آوردم. فکر کنید شما بچه‌ای که از من 6 7 سال کوچیک‌تر بودن، انقدر دغ با دغدغه، با شادی، با ذوق داشتن اون کارا رو انجام میدادن، چهره عبوس حراست ایستاده بودن، رویارویش ایستاده بودن، خم به ابرو نمی آوردن. و من این شجاعت و شهامت رو دیدم، گفتم متحره دیگه اینجا کار تو انجمن اسلامی تمومه.
همیشه از ناپایداری شادمانی ها گفتند، این عین زندگی متحره گونه ای.
بعد از مراسم افطاری به کمیته انضباطی احضار شدم، حدود یک ماه بعدش حکم اخراج من از دانشگاه صادر شد و یک هفته بعدش همسر من دادخواست طلاق داد. وقتی که حکم وزارت بهداشت مبنی بر تعلیقم، یعنی 24 ماه تعلیق و تبعیدم به دانشگاه اردبیل صادر شد از طرف وزارت بهداشت که حکم نهایی بود، متوجه شدم که به مهدی قول دادن که تخفیف حکم بگیره اگر که از من جدا بشه و این برای من عذاب آور بود. هنوزم عذاب آوره، هنوزم برام دردناکه. انگار یک دشنه ای رو در قلبم فرو کردن که هر وقت که یادش میافتم، هر وقت که یادآوری میکنم ازش، برام دردناکه این که تا این حد این سیستم میتونه فاسد و شنی باشه، اینطور سرنوشت آدم ها رو به بازی بگیره، اینطور با زندگی آدم ها بازی بکنه، اینطور عواطف آدم ها رو به سخره بگیره و براش پشیزی ارزش نداشته باشه. این بغضه از اونجاست. و آدمی که فکر میکردی 6 7 سال کنارته، با هم دیگه درس خوندین، هم کلاسی بودین، هم رشته بودین، هم تشکیلاتی بودین، با هم دیگه فعالیت سیاسی کردین، حتی اون هم پشتو خالی میکنه، این برای من رنجاوره. یاد اون تعهدی میافتم که امضا کردم برای اینکه این آدم کنار من بمونه، ولی در نهایت نموند.
نه هم زبانی، نه هم نبایی تا به او گویم ز عشقت حکایتی. نه مهربانی، نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی.
در حکم صادر شده توسط کمیته مرکزی وزارت بهداشت، متحره گونه‌ای، دانشجوی دندان پزشکی، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی، به 2 سال محرومیت از تحصیل و تغییر محل تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شد. همسر مطهره مهدی هادی‌زاده دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به یک سال محرومیت از تحصیل و تغییر محل تحصیل به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل محکوم شد. به رغم صدور این حکم، اما فعالیت‌های مطهره که حالا دوران محرومیت از تحصیلش رو می‌گذروند ادامه داشت. همین شد که این بار به اطلاعات سپاه فراخونده شد.
اون بنده خدایی که زنگ زد، به من زنگ نزد، مستقیما به پدرم زنگ زد. اصلا برام قابل توجیه نبود که به پدرم زنگ زدن و این آدم به پدرم گفته بود بعد دخترتو جمع بکنی، گفته بود که شده تو خونه حبسش بکنی، جلوشو بگیری تاج آقا، چرا جمعش نمی‌کنین؟ پدر من جانباز اعصاب و روان، اسکیزوفرنی داره و روزی 23 تا قرص مصرف میکنه، تحت داروهای سنگینه و خب همچین چیزی براش خیلی حزمش سخته. من همون توییتو زدم، گفتم که اگر قرار به این باشه، من دختر کسی نیستم، من متحرگونه ایم، درسته یک فامیلی دارم که وابسته به پدرمه، ولی من دختر کسی نیستم، من دختر محمد حسن گونه ای نیستم، من متحرگونه ایم، یک شخصیت مستقل دارم، من یک آدم مستقلم و از این مشی که اینها درست کردن و این فضایی که میخوان بر من غالب بکنن به راحت جستم. منتهی شد به هزار من به اداره اطلاعات واحد 555، اداره مشترک سارالله و پلیس امنیت، دعوایی که اونجا کردم. آدم ها که انقدر پشت هم تاوان بدن و هزینه بدن دیگه ترسشون میریزه، دیگه برایشون مبتذل میشه، انگار همون ابتذال شری که وجود داره همه رو دیگه آیشمن میبینی. واقعا دیگه به دید من همه اینا یه آیشمنن. از این حرکتشون زده شده بودم که بابا پدر من یک شرایط روحی و روانی نامتعادل داره، نباید اصلا در جریان این چیزها قرار بگیره. من خیلی از مسائل محرومیت از تحصیلم و این گفتگوهایی که میکردم، جاهایی که میرفتم نمیگفتم. و بعد که در واقع به اداره اطلاعات مراجعه کردیم، مصرانه و خیلی سفت و سخت اتمام حجت کردم با اون حالا افسری که همه در بود، گفتم که پدر من نباید بالا بیاد، همراه من نباید بیاد بازجویی و فضای بازجویی رو ببینه. و بعد یه جوری هماهنگ کردیم که پدر من پایین بمونه، ولی بر اثر یه شیطنتی گذاشتم پدر من بیاد بالا، که من با عصبانیت بلند شدم، خورد صدام بالا بردم. یه آقایی که به نظر پلیس خوب بود اومد گفتش که چیزی نیست خانم دکتر، اینا هم که مثلا میخوان هندونه زیر بغل من بذارن میگن خانم دکتر، مثلا فکر میکنن خوشحال میشن، نمیدونن که داغ دلم تازه میشه که از دانشگاه محروم شدم. چیزی نیست خانم دکتر، با پدرتون میریم چای میخوریم، باهاش خوشو بش میکنیم، حاج آقا تشریف بیارید. گفتم نه، مگه پدر من متهمه که شما برید باهاش چای بخورید؟ من متهمم، اینجا حاضر شدم، با من باید حرف بزنید. بعد ضابط هم اومد، یه پسر جوونی بود، گفتش که چه خبرته؟ و گفتم که شما بیجا کردی به پدر من زنگ زدی. گفت درست صحبت کن. گفتم که غلط کردی زنگ زدی. بعد گفتش که دارید توهین به مامور دولت میکنی، بعد این ببرینش. بعد من هی رفتم جلوتر و تو صورتش داد زدم، گفتم که تو گوه خوردی که به پدر من زنگ زدی، گوه خوردی که اینجوری با من حرف میزنی، گوه خوردی که اصلا پدر منو خواستی بیاد اینجا. بنده های خدا، این مامورای زنم زورشون نمیرسید منو اصلا، خودشون هم ترسیده بودن. و صحبت کردیم و بعد دیگه روند بازجویی طی شد. بازجویی من در اصل برای تحصن مقابل خانه موسیقی بود، در اعتراض به حکم اعدام توماج و چیزهای دیگه هم قاطیش کرده بود ضابطم. در واقع روز قبلش گزارش تجاوز به نیکا و قتل نیکاشی بین قتل نیکا منتشر شده بود. بغض و خشمی که من سر اون ضابط خالی کردم شاید به خاطر اون هم بود. من اومد بازداشت بکنه، گفتم که حکم بازداشت برای چی؟ شما باید این رو بفرستین بازپرسی، برای من ابلاغیه بیاد تو سنا، بعد من برم بازپرسی. شما حکم بازداشت ندارین که. بعدم هیچ کدوم از این اتهامات بازداشت نداره. گفتش نه، و دستبند فلزی آورد از جلو بزنه. گفتم که نه، من دستبند نمیتونم قبول بکنم. خودش به هم تنه زد، خوابوندم رو میز. من همه اینا رو توضیح دادم، هم برای قاضی هم برای بازپرس، که خوابوندم رو میز، از پشت بهم دستبند زد، پاهام هم پابند زدن. بعد یه وضع خنده‌داری شد، من اصلا نمیتونستم تو ماشین بشینم، بعد هی جابجا میشدم، گرده گل میومد، پنجره ماشین باز بود، دماغم میخاروندم با صندلی جلو، کلا به ابتذال کشونده بودم همه چیو. بعد رفتیم دادسرای اوین و تو انقدر وضعیت من زار بود، قاتل زنجیره‌ای هم این کارو نمی‌کنه، که بازپرس تشر زد، گفتش که این چه وضعیه، دانشجوی مملکته، من قاتل دستگیر کردین، باز کنین و فلان و اینها. بعد دیگه توضیح دادم، اتهاماتم رسید به اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. این دوتا
رفت دادگاه انقلاب شعبه 29، از اخلال در نظام عمومی هم تبرئه شدم، توهین به رهبری هم توی مرحله بازپرسی تبرئه شدم، برای تبلیغ علیه نظام هم 1 سال حبس تعزیری گرفتم فعلا تا دادگاه تجدید نظر.
مطهری 27 ساله با دنیایی از عشق، آرزو و امید به آینده، امیدی که بعد از رسیدن به تاریکی یک بار دیگه جان گرفته، همچنان ادامه میده.
مثلا خودشون متعجب شده بودن که این دختر کم داره چشه که مثلا اینقدر میخنده و اینها، ولی واقعیت امر اینه خانم کریمی عزیز که آدمی که تاریکی و زشتی و اون کثافت قضیه رو وقتی لمس کرده باشی، یه آرامشی به آدم میده. خب من به قرآن، به حالا فارغ از متن الهی و اینها، به عنوان یه متن ادبی نگاه میکنم بیشتر. یک آیه هست میگه تاریکی بر روی تاریکی میاد، طوری که فاصله چشم تا دستش هم آدم نمیبینه. انگار این تاریکی رو تاریکی اومدن انقدر زیاد شده تو وجود من که دیگه میدونم بالاتر از اون تاریکی دیگه هیچی نیست و خودم باید با خودم به صلح برسم، خودم باید با خودم آشتی باشم که بتونم ادامه بدم، بتونم زندگی بکنم. به هر حال این مجالیه که در اختیار من قرار داده شده، زندگیه که به من داده شده. با هر دیدی که بخوایم نگاه کنیم، با دید آگنوستیک، با دید آتئیستیک، با دید مسلمان، خدا باور، خدا ناباور، هر چی، یه مجاله. اگر خودم هم با خودم دعوا بکنم دیگه فایده ای نداره که، دیگه خودتو از اون بالا بنداز پایین، خب تمومش کن.
مطهر زیر حکمه، از دانشگاه تعلیق شده، قرار از شهرش تبعید شه، اما همچنان میخنده.
تا موقعی که بازداشت اولم بود، بیشترین ترسم این بود که واکنش خانوادم چیه وقتی من آزاد بشم. یعنی از گردشکارم پرسیدم که بابام چی کار کرده، بابام دوام نکنه. تنها ترسم این بود. ولی توی بازداشت دومم بابام فقط اومده بود دنبالم و از دور بدون چادر، بدون هیچی، پریدم بغلش و بوسیدمش و هم گفت مطهر چرا انقدر خوشحالی؟ گفتم که چون بابامو دیدم.
این پادکست صدای دیگر رو با صدای مطهری گونه‌ای به پایان میرسونم، زنی که جنگید و جنگید و جنگید، همچنان همچنان امیدواره. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اصلا هم از سر خشم یا ناامیدی نیست، این زندگیه که ما باید مطالبهش رو بکنیم، اگر که ادعاش رو داریم، اگر که شعارش رو میدیم.
اگه سنگ بیاد از آسمون به بند راهمون و ابرای تیره باز بگیره راه نور و بشه به تارمون زمین و آسمون، من عقب نمی کشم